بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه صفحه 55 سطر 11 قلت و التحقیق و کما علیه اهلو ان الاعراض النسبیه لیست نفس النسب بل حیات و اکوان خاصه ذات و نسبته. مرحوم محقق اصفهانی درباره معانی حرفیه فرمودن که معانی حرفیه وجود فی غیره دارن، چه در ذهن تصور شوند و چه در خارج محقق شوند، و نمی شود اونها رو طوری لحاظ کرد که وجود فی نفسه پیدا کنند. مستشری بعد فرمود که نسبت معنای حرفی است، رفت معنای حرفی است، و نتیجه گرفت پس نسبت به حرف هم، نسبت به رفت هم مثل بقیه معانی حرفیه وجود فی غیره داره و وجود فی نفسه یا به تعبیر دیگه وجود محمولی نداره. مستشکلی اشکال میکنه، میگه اعراض نسبیه همشون نسبت هست و وجود فی نفسه یعنی وجود محمولی دارند. شما چگونه میگویید که نسبت وجودش فی غیره و فی نفسه نیست و وجود محمولی نداره؟ این هفت تا نسبت هستند که اعراض هفت گانه اسمشون اعراض نسبی میذاریم. این هفت تا نسبت همشون وجود محمولی دارند، اونتا محمولی رابطی، هیچ کدومشون فی غیره نیستن، همشون فی نفسه هستند. از چگونه شما همه نسبت ها رو فی غیره گرفتید؟ اینا که نسبت هستند و فی غیره نیستن. ایشون جواب میده که مقولات نسبی نسبت نیستند، هیئت حاصل از نسبتند. در خارج مکانی هست و متمکنی، اون متمکن به مکان نسبت دارد، در خارج نسبت دارد، نه در ذهن ما نسبت پیدا می کند. پس این نسبت در خارج موجود است، منتها وجود فی غیره داره، نه که اصلا موجود باشه. ما نسبت رو یه امر اعتباری نمی دونیم، نسبت رو یه امر واقعی می دونیم، منتها و موجودش هم قرار می دیم، اما می گیم وجودش وجود فی غیره، یعنی وجودش وجود حرفیه، معناش معنی حرفی. از این نسبت هیئتی به دست میاد که اون هیئت رو ما عرض مینامیم، نه اینکه اون نسبت عرض باشه، اون هیئت عرضه، و هیئتی که عرض است وجود محمولی دارد، وجود فی نفسه دارد. اون رو ما نمیگیم وجودش فی غیره، ما نسبت رو میگیم وجود فی غیره دارد که اون نسبت عرض نیست. اونی که از نسبت گرفته میشه که عبارت از هیئت اون عرضه، با اون نمیگیم وجود رابط داره، اون میگیم وجود محمولی رابطی داره. پس اعراض نسبیه هیچ کدومشون معنی حرفی ندارن. با اون چه ما در مورد نسبت گفتیم به قوت خودش باقی است، به توسط اعراض نسبیه نقض نمیشه. این حرفیشون بود که دو روز دیگه توضیحش رو کامل گفتم. بعد از کلاس اشکالی شد که اون اشکالم من جواب دادم، منتها حالا دو مرتبه میخوام طرحش کنم و با نمونه جوابشو بدم. همون جوابی که دیروز عرض کردم میگم، منتها نمونه هم براش میارم. اشکال شد که چگونه شما هیئت را که وجود محمولی دارد از نسبت که وجود فی غیره دارد اخذ میکنید؟ مگه میشود وجود فی نفسه را از وجود فی غیره اخذ کرد؟ توجه کنید هر دو امری که ما یکی رو مأخوذ یکی رو مأخوذ من قرار میدیم، هر دو در خارج موجودند. هم نسبت که مأخوذ منه، هم هیئت که مأخوذه، هر دو در خارج موجوده. منتها یکی موجود است به وجود فی غیره یعنی نسبت، یکی موجود است به وجود فی نفسه یعنی هیئت. هر دو موجودند. اینطور نیست که ما موجودی رو از معدومی به دست بیاریم، موجودی از موجودی به دست آوردیم. و هیچ عیبی نداره که موجود به دست آمده فی نفسه باشد و اون موجودی که این موجود رو داده وجود فی غیره داشته باشه، اشکالی نداره. ما حتی از معدوم هم موجود رو میگیریم تا چه رسد به این که موجود از موجود بگیریم. ما از معدوم موجودی رو به دست میدیم. حالا چطور ممکن نباشد که ما از موجود فی غیره موجود فی نفسه رو به دست بگیریم؟ از معدوم موجود رو به دست میدیم. مثالش رو عرض کنم. اما وصفیست عدمی، وصف عدمی به لحاظی معدوم شمرده میشه. بله بهره از وجود داره، ولی بالاخره در خارج نیست، در خارج نیست. ما از این وصف اتصاف زید به اما را که امر خارجی است و موجود است به دست میده. از امر معدوم موجود به دست آمد، از وصفی که معدوم بود اتصافی که خارجی بود و واقعی بود به دست آمد. ما از معدوم تونستیم موجود به دست بریم. شما چطوری قبول ندارید که از موجود فی غیره موجود فی نفسه به دست بیاد؟ موجود فی غیره که از معدوم بتر نیست. ما از معدوم تونستیم موجود به دست بریم، چطور از موجود فی نفسه از موجود فی غیره نتونیم موجود فی نفسه به دست بیاریم؟ بلکه از معدوم موجود فی نفسه به دست آوردیم، نه صرف موجود. از معدوم که اما بود اتصاف به دست آورد، که اتصاف موجود فی نفسه ولو لغیره، ولی فی نفسه. پس این نمونه نشون میده که ما میتونیم از موجود فی غیره موجود فی نفسه رو بگیریم. یه مثال دیگه بزنم. ما از من که تصور میکنیم ابتداییت رو تو ذهنمون میاریم. من وجود فی غیره داره، ابتداییت وجود فی نفسه داره. ما ابتداییت از من میگیریم. حالا نمیخوام بگیم اصل ابتداییت از من گرفته شده. من شخصی من رو تصور میکنم، ابتداییت رو به دنبالش میفهمم. من از ابتداییتی که از منی که وجود فی غیره داشت، ابتداییت رو که وجود فی نفسه بود دست آورده. پس از وجود فی غیره میشه وجود فی نفسه رو به دست آورده. بنابراین عیبی نداره که ما نسبتی رو در خارج داشته باشیم و به کمک اون نسبت هیئتی در خارج تشکیل بشیم. نه استفاده کردیم که در طوله، منتها لازم نیست اول وجود فی غیره اتفاق بیفته زمان بعد وجود فی نفسه. رتبهش رتبه وجود فی غیره جلو باشه کافیه.
در خارج مکان نیست یک
متمرکز
سه نسبت
در خارج در این روز میدن. خب توجه شدید که این نسبت میتواند منشأ به دست آمدن هیئت باشد. حالا این هیئت رو ببینیم چیه. حالا الان توضیح میدم، الان توضیح میدم هیئت در خارج میاد. ملاحظه کنید یه انسانی رو که توی مکانی ایستاده، خود انسان حیاتی داره، رنگی داره، وضعی داره، حیات مخصوصی داره، اونا رو کنده. الان که تو مکان ایستاده با مقایسه این انسان تو مکان یه حیات خاصی بهش تو میگی. اگر از این مکان بره بیرون حیات خاصی دیگه پیدا میکنه. این حیات ها از همون نسبت گرفته میشه، یعنی یه نسبتی بین انسان و مکان هست که اون نسبت باعث میشه که انسان داره یه هیئتی بشه. که اون نسبت رو ملاحظه میکنید هیئت را میابید، به معتقد میشید که هیئتی برای انسان هست، که این که این هیئت با هیئت‌های دیگه فرق میکنه. نه، این هیئت غیر وضع. اتفاقا من همین کلمه رو میخواستم عرض میکنم، مطالب رو میگم اونی که تو دل شما عرض میکنم. یه هیئتی داریم به نام وضع که میسنجیم این بدن رو با بیرون، میگیم این دیوار دست راست قرار گرفته، این دیوار دست چپ قرار گرفته، یا مثلا من وضعم طوریست که پشت این دیوار واقع شدم، جلوی این دیوار واقع شدم. اینا یه هیئت هاییست که از که به لحاظ وضع گرفته میشه، که نسبت بین اعضای من با خارج یا نسبت اعضای من به همدیگر، اینو بهش میگیم وضع. اما یه نسبت به اون ظرفی که من توش قرار گرفتم داریم، اون نسبت رو بهش میگیم، از اون نسبت هیئتی به دست میاد که اون هیئت رو ما میگیم عین. این غیر از وضعه. وضع سنجش من هست با چیزی که میتواند ظرف من باشد میتواند نباشد، اما این نسبت من هست یا هیئت هست که از سنجش من با مکان به دست میاد. البته اینم نسبت، اونم نسبته، یا به تعبیر بهتر این هیئت گرفته شده از نسبته، اونم هیئت گرفته شده از نسبته، ولی این نسبت ها فرق میکنن، پس هیئت ها فرق میکنن. شما وقتی نگاه میکنید هیئتی رو در این انسان میبینید که بپرسن این هیئت چیه، میگید پشت دیوار ایستاده یا دیوار دست راست است. دوباره یه هیئت دیگه میبینید، بپرسید این هیئت چیه، میگید چپ اتاق مثلا ایستاده، هوا داره شعاته کرده. اینم یه هیئته، یه غیر از هیئتیست که وضع ازش تعبیر به وضع میکنیم، هیئتیست که ازش تعبیر به عین میکنیم، و این هیئت واقعا دیده میشه، نه که حالا خود هیئت رو ببینیم. مثل رنگی که میبینیم نیست، شما دست راست و دست چپ رو هم نمیبینید، ولی میابید که این دست راست دیواره، دست چپ دیواره، پشت دیواره یا جلوی دیواره ایستاده. اینا رو میابی، اینا هیئت هست که از نسبت به دست میاد، نه خود اون نسبت عرض است. این نسبت منشأ پیدایش اون هیئت است و این انسان با اون هیئت میشود جوهری همراه با عرضی. هیئت مال متمکنه، هیئت عین مال متمکنه. البته شما میتونید نسبت بدید مکان رو به متمکن، ولی این دیگه اسمش عین نیست، یه چیز دیگری است. عین عبارت هست از هیئت حاصل از نسبت متمکن به مکان، این میشه. خب توجه میکنید که هیئت در خارج موجوده و ملاحظه میشه، منتها نسبت هم در خارج موجوده و ملاحظه میشه، منتها دیدنی نیست، یافتنی. ولی نسبت معنای حرفی داره، اون هیئت معنای اسمی و عرضی داره. پس توجه کردید که هیچ جا ما نیافتیم که نسبت معنای مستقل پیدا کنه، حتی در اعراض هم نیافتیم. در اعراض نسبت همون شأن خودش را دارد، ولی منشأ می شود برای هیئت که اون هیئت عرض است، نه اون نسبت عرض باشد. این بیانی است که در قبل گفته شد، دو مرتبه هم حالا داریم تکرارش میکنم. ایشون میفهمد بله، این هیئت موجود و هیئت به دست آمدن از نسبت وجودش در خارج وجود ضعیفی است، مثل وجود جوهر یا مثل وجود کیف و کم نیست، ولی بالاخره وجود داره. ضعفش مهم نیست برای ما، وجودی است در خارج، اون هم فی غیره. حالا ضعیف هست نسبت به وجودهای فی نفس ضعیفه، عیبی نداره، بالاخره وجود هست. وقت میتونه منشأ وجود دیگر یعنی هیئت بشود که اون هیئت وجودش قوی تره. عرض کردم عدمی میتواند منشأ وجودی شود، تا چه برسد به این که وجودی ضعیف منشأ وجودی قوی بشه. وجودی ضعیف هم میتونه منشأ وجود قوی بشه. چه نمونه شما سازد بعد از اینکه مرحوم اصفهانی به اینجا میرسه، میفهمد که اعراض نسبی همشون ضعیفند، اضافه از همه اینا ضعیف داره. بعد بیان میکنه علت ضعف اضافه رو که وقتی رسیم حسن میکنه. بیان بسیار جالبیست که گرفته شده از بیان خواجه در اشارات، و بسیاری از ابهامات رو احتمالاً حل میکنه. اگر ابهامی در ذهنتون باشه نسبت به مقوله اضافه، این کلام مرحوم اصفهانی اون ابهام رو برطرف میکنه. من وقتی رسم توضیح میدم که مطلب روشن بشه. صفحه 55 صفحه 11 قول تو از تحقیق کما علیه اهل و یعنی اهل تحقیق این است که اعراض نسبیه نفس نسب نیستن، بلکه حیاتن و اکوان خاصه هستن که این حیات و اکوان ذات نسب هستن. اکوان جمع کونه، کون یعنی وجود. مثال میزنه فمقولت العینه لیست نسبت شیء فی المکان یا الی المکان. مقوله این نسبت شیء به مکان نیست، این نسبت خودش مقوله این نیست، هیئت حاصل از این نسبت مقوله اینه. بله، نسبت همه جا وجود فی غیره، وجود فی غیره داره، در اعراض نسبی هم وجود فی غیره داره، تو خارج برید وجود فی غیره، تو تصور و ذهن هم ببرید وجود فی غیره، در همه جا نسبت وجودش فی غیره، هیچ وقت وجود فی نفسه پیدا نمی‌کنه با هیچ لحاظی و با هیچ حیله‌ای. مثال میزنه برای این مطلب که یه عرض نسبی رو انتخاب میکنه، میفهمد که نسبتش عرض نیست، هیئت حاصل از او عرض است. پس مقوله این لیست نسبت شی فل مکان یا عرض کردم ایلال مکان، بلکه مقوله این عبارت از هیئتیست که قائم است بالکائن فل مکان، یعنی به کسی که در مکان وجود دارد و به مکان نسبت دارد. این هیئت که قائم به چنین موجودی است می شود عرض. البته من یه مطلبی رو می خواستم بگم یادم رفت، این عبارت دوباره یادآوری کرد. من تا حالا بیان می کردم که هیئت رو از نسبت گرفت، ایشون هم همین بیان رو داره. حالا چه مانعی داره که بگیم هیئت رو از توجه به نسبت و طرفین نسبت گرفتیم؟ هیئت رو از این گرفتیم. ابن سینا در تعلیقی که من جلسه قبل خوندم میگفت متا و این مرکب نیستن. من نمیخوام مرکب قرارش بدم، میخوام بگم متا و این اون هیئت هم اونطور هیئتی که از چند چیز گرفته شده، منصوب و علاج و نسبت، هر سه ملاحظه میشند و هیئت دیده میشه. شما وقتی میخواد هیئت عین رو در انسانی ببینید، مکانش و خودش رو همه رو تصور میکنید و ببینید چه هیئتی دارد. از کنم هیئت هم غیر وزنه. پس هیچ ایرادی نداره که ما اینطوری بگیم ما هیئت رو از نسبت نمیگیریم، هیئت رو از نسبت و طرفین مجموعه میگیریم. این اگر بگیم دیگه اون اشکالی که فرمودید چگونه یک امر فی نفسه رو از امر فی غیره میگیریم وارد نمیشه. شما امر فی نفسه رو از فی غیره نگرفتیم در این مثالی که میگن، در این فرضی که میگن، ما هیئت رو از نسبت نگرفتیم، بلکه از نسبت به علاوه منتسبین گرفتیم. فمقولت العین لیست نسبت الشیء فی المکان، بلکه هیئت قائم به مکان به کائن فی المکان است. هیئتی است قائم به کائن فی المکان. هیئت بله، هیئت قائم و متمکن. ایرادم ندارید که بگید قائم به مکان و متمکن هر دو است، ولی هیئت قائم و متمکن. هست تا بوده از کدام، از اون طرف هم حساب کنید هیئتی قائم میشه به مکان، از این طرف دارید حساب میکنید هیئت قائم میکنید به متمکن، جور دیگه حساب کنید هیئت قائم میشه به مکان. الان هیئتی که ما داریم بحث میکنیم هیئت قائم به متمکنه، نه هیئت قائم به مکان. هیئت قائم به مکان هم میتونید فرسون بده، فعلا مورد بحث ما نیست. بله اگه چی داشتیم؟ هیئت قائم به مکان. چرا؟ هیئت قائم به مکان چه هیئتی؟ چه هیئتی قائم به مکان میگی؟ چی رو قائم به مکان میگی؟ اینو بگی؟ هیئت قائم به متمکن نسبت به مکان. خب حالا اضافه کن چی میگی؟ مکان رو به متمکن نسبت میدین، چه نسبتی میگی؟ میگید گنجایش متمکن رو داره، هیئت گنجایش رو ملاحظه میکنی، این چی میشه؟ کم عرض جدید اضافه میشه. یا اگر مثلا میگید که برای متمکن مثلا تنگ یا وسیعه، این خب میشه کیف. چی چیزی شما به مکان نسبت میدید با توجه به متمکن به مکان نسبتش میدید و در این حال داخل در این اعراض و نگانی نیست شما میفهمه در عرض رزاد نمیشه؟ مثلا میگه از هر طرف باشه، هم از طرف متمکن باشه، هم از طرف مکان باشه، اضافه نسبت متکرر است. به طوری که یک طرف رو تصور کن، طرف دیگه هم تصور بشه، طرفین به هم احتیاج داشته باشن. شما میتونید نیست، میتونید تصور کنید نسبت مکان و متمکن رو و عکسش رو تصور نکنید، ولی در اضافه نمیتونید تصور نکنید. شما وقت تصور کنید بدون مراقبت تصور نمیشه، تصورش متوقع بر تصورونه. ولی این نسبتی که شما در متمکن به مکان دارید، نسبت رو بدون نسبت مکان و متمکن میشین تصور کنید. حالا بدون نسبت متمکن به مکان واقعی نمیشه در خارج، یا بدون نسبت مکان و متمکن در خارج واقعی نمیشه، ولی در تصورتون هم نمیتونید جداشون کنید. یعنی نسبت در اضافه از میکنم، در اضافه در تصور نمیتونید جدا کنید، در حالی که در نسبت مکان به متمکن میتونید جداش کنید. از نسبت متمکن به مکان در تصورتون میتونید جدا کنید، در وقوع وقتی این و اون نسبت داره اونم به این نسبت داره، دو طرفیه. ولی در تصور اینطور نیست، در تصور فقط تو اضافه است که این نسبت رو تصور کردی اون نسبت دیگه هم تصور میشه. در نسبت های دیگه لازم نیست که اگر نسبتی تصور کنید دیگه این تصور میشه. از فرق است بین نسبت طرفینی که تو مکان متمکن است و نسبت طرفینی که اضافه است. اضافه وقتی میگن نسبت طرفی نیست، یعنی نسبتی است که به این دو طرف احتیاج داره، اگر یک طرف رو لحاظ کنی طرف دیگه باید لحاظ بشه. در بقیه نسبت طرفینی نیست، با این که ممکنه در خارج نسبت طرفینی واقع شده باشه، ولی شما یک نسبتش رو نگاه میکنید، با اون یکی دیگر نگاه نمیکنید و میتونید این یکی رو تصور کنید بدون اون یکی. غایت الامر ان الاعراض النسبی اضعف وجودن من غیرها، یعنی من غیر اعراض نسبی، کما اینکه در بین اعراض نسبی مقوله اضافه اضعف و هاجمیه، از همه ضعیفتره. مقوله اضافه از همه ضعیفتره، به طوری که این چنین بیانش میکنه وقتی میگیم اضافه در خارج موجوده، منظورم اینه که طرف اضافه در خارج چنان موجود است، چنان موجود است که ما از نحوه وجودش شیء دیگر رو که همون اضافه است میفهمیم، میابیم، درک میکنیم. نمیگم در خارج موجوده ها، میگم ما میتوانیم این شیء رو با شیء دیگر تصور کنیم. مثلا اضافه برای ابر موجوده، ما در خارج ابر رو با حیث قبوبت ملاحظه میکنیم. اگر این اضافه نبود، در خارج این ابر رو به عنوان این ذات ملاحظه میکنیم، شیء دیگری باش ملاحظه نمیشد. اما حالا که اضافه داره، ما حیث دیگر رو، یعنی شیء دیگر رو که همون حیثیت قبوبته، باش ملاحظه میکنیم. پس اضافه باعث میشود که اگر شیء مضاف رو تعقل کردیم، با تعقل او شیء دیگر هم که خدا اضافه است تعقل شود. همونطور که توجه میکنید، ما داریم استلزام یا لزوم رو بین دو تا تعقل قائل میشیم. وقتی اینو تعقل کردیم، اون یکم تعقل میشه. از اینجا به نظر میرسه که اضافه باید وجود عقلی داشته باشه. خواجه همین مطلب ها این هم میگه در نمت هفتم اشاره. ولی خوب آدم به نظرش میرسه که اضافه باید وجود عقلی باش داشته باشه، چون ایشون میگه وقتی این صاحب اضافه رو در عقلت حاضر کردی، در عقلت شیء دیگر هم حاضر میشود. شیء دیگر همون اضافه است. وقتی در عقلت این ذات رو تصور کردی، عبوبت این ذات رو تصور میکنی. خب این همه مال عقله، در عقل اتفاق میفته. شاید بتونیم به این مناسبت بگیم اضافه امر عقلانیه، خارجی نیست. چنانچه فخر رازی گفته، فخر رازی میگه اضافه در خارج موجود نیست، ذهن منه که این اضافه رو درک میکنه. پس اضافه در ذهن من موجود میشه، نه در خارج. خواجه در توضیح اضافه مطلب میگه که حرف فخر رد میشه. نه خواجه، مرحوم محقق. خواجه فقط همین اندازه حرف میزنه که توضیح دادن. مرحوم محقق بیان میکنه مطلب. میفرماد که شما این ذات رو تصور میکنید، حیثیت عبوبت هم براش تصور میکنید. این حیثیت زائد بر ذاته یا داخل ذاته؟ داخل که ذات که نیست. حیثیت عبوبت به ذات رفتی داره، این ذات انسانه، حیثیت عبوبتش وارد نیست. این حیثیت یه امر خارجی است. خب حالا تو خارج شما عبد دارید، یا به تعبیر بهتر ذات دارید، به علاوه عبد که از مجموعه تعبیر کردین به عبد، از مجموعه تعبیر کردین به عبد. این عبد امر وجودی هست یا نیست؟ این حیثیت امر وجودی است یا نه؟ درسته با توجه به این ذات و با تعقل اون حیثیت این ذات متصف میشه، ولی آیا خود این حیثیت در خارج هست یا نیست؟ حیثیت در خارج هست، امر وجودیه. من تعقل میکنم عبوبت رو و حیثیت عبوبت رو که این آدم رو عب میسازه براش درست میکنم، این در خارج الان میشه هم. در خارج انسانه، در خارج عب، اتصاف به اون عبوبت پیدا کرده و اتصافش هم یا به تعبیر دیگه حیثیت عبوبتش هم خارجیست، زاید و خارجیست. اما خب توجه کردید که اضافه در اینی که اینطور معنا شد ولی خارجیت پیدا کرد، اما وجودش بسیار ضعیفه. همین ضعف وجود باعث شده که بعضی ها منکره وجودش در خارج بشن، نتونستن وجود رو برش تصویر کنن، وجود خارجی، نه که وجود ضعیف بوده تصویر نکردن، وجود بقیه اعراض نسبیه قوی تر از اضافه بوده، لذا بقیه رو قبول کردن، اضافه رو گفتن وجود خارجی، بعضی ها گفتن وجود خارجی نداره. البته ابن سینا و ملا صدرا همشون مخالف فخرن، هم میگن اضافه وجود خارجی داره. قایت الامر ان الاعراض النسبیه اضافه وجودن من غیر اعراض نسبیه، کما این که مقوله اضافه در بین این اعراض نسبیه از اف این هاست جمعا، از همه این از اون شیشتا اعراض نسبیه دیگه از افه. چرا از افه؟ زیرا وجود اضافه در خارج اینطوریست، لیس الا کون و شیعه فل خارج به ایس و ازا اغله اغله شیعه اون آخر مه، شی در خارج، شی یعنی ذات پدر، در خارج طوری باشد، یعنی هیئتی داشته باشد، که اگر تعقل شد این شی یعنی اون ذات پدر، او قلمه او شی اون آخر با او شی دیگری که همون عبابت است تعقل شد، شی دیگری با او تعقل شد و زایده بر او باشد. اینو بهش میگیم اضافه. اضافه اینه که اگر شیعی رو شما تعقل کردید باید اون اضافه شم تعقل کنید. وقت اونی که شما تعقل کردید میشه اضافه، حیثیتی زاید. الا ان هذه الحیثیه زائده علی نفس الشی، نفس الشی یعنی همون ذات پدر شما متصف شدیم به اب بودن، از ذات الاب له وجود غیر متحیز به تلک الحیثیه، یه وجود، و له وجود متحیز به الحیثیه، یه وجودی دارد که متعیس به حیثیت عبوبت نبود، تا حالا که زن نگرفته بود و بچه دار نشده بود این وجود داشت، متعیس به عبوبت نبود، حالا که صاحب فرزند شده متصف شده به عبوبت و این حیثیت رو پیدا کرده، الان وجود متعیس پیدا کرده در حالی که قبلا وجود متعیس نداشت، همین نشون میده که این حیثیت زائد بر ذاتشه، چون اگر زائد بر ذات نبود در همه حال به خاطر وجود ذات باید این حیثیت هم براش موجود بود، ولی میبینیم که ذات هست، این حیثیت در یه زمانی نیست، معلوم میشه که این حیثیت جز ذات نیست، زائد بر ذاته که میتونه ازش جدا شه. خب دو تا وجود برای عبد درست کردیم که این دو وجود با هم تفاوت دارن، نمیخوام بگیم هر دو رو داره، در یه زمان اولی داشته در یه زمان دومی داشته، هر دو رو با هم نداره، ولی بالاخره این دو وجود براش بوده و با هم فرق میکرده. فرق چیه؟ فرق همون حیثیت موجودیست که ما ازش تعبیر به عبوبت یا اضافه میکنیم. و من شو حاضر تفاوت لیس الا امر وجودی، و اون امر وجودی اضافه است. پس اضافه در خارج موجوده، منتها به وجود ضعیف، بلکه ضعیفتر از بقیه نسب. خب تا اینجا ما وضع اعراض نسبیه رو گفتیم، حالا میخوام مقایسه کنیم با نسب. اصلا اشکال ما همین بود دیگه، که اعراض نسبیه رو اون طرف، یعنی طرف ما که خصم ما بود، نسبت قرار داده بود و از این جهت بر ما اشکال کرده بود. حالا ما میخوام جواب اشکال رو بدیم، میخوام بگیم اعراض نسبیه فرق دارن با اعراض با نسب. فرقی که در ناحیه اعراض نسبیه بود گفتیم، حالا فرقی که در ناحیه نسب میخوام بگیم، یعنی میخوام مقایسه کنیم اون خصوصیتی که در اعراض نسبیه بود بیان کردیم که نشون داد که اعراض نسبیه وجود فی غیره ندارن، حالا میخوام درباره نسبت هم بحث کنیم، یعنی فرض بودم بکنیم تا برامون روشن بشه که نسب وجود فی غیره دارد. ایشون میفهمد که نسب و روابط وجودشون از عفظ هم است. گفتیم اعراض نسبیه بود. تو اعراض نسبیه همشون وجودشون ضعیفتر از بقیه اعراضه. توی این اعراض نسبیه اضافه از هم از عفظه. حالا میخوام بگیم نسب و روابط از اضافه هم از عفظه. یعنی اینطوری اگه به ترتیب از نازل بریم به بالا، وجود نسب که معنی حرفی است از عفظ هم است، بعد یه درجه بالاتر میریم وجود اضافه میشه، چون یه مقدار قوی تر از وجود نسبه، چون بالاخره نسب وجود فی غیره دارن ولی اضافه وجود فی نفسه داره. بعد از اضافه که بالاتر میریم شش تا عرض نسبی درست میشن، بالاتر میریم جوهر درست میشه. همه اینا وجود دارن، منتها وجود بعضی ها از عفظ دیگری است. ایشون میفهمد نسب و روابط وجودشون از عفظ همه اون قبلی هست. چرا از عفظ؟ چون همیشه فی غیره. بعضی از وجودها اگرچه در خارج فی غیره هن، ولی وقتی میاریمشون تو ذهنمون میتونیم فی نفسه ایشون کنیم. اما این نسب و روابط، یعنی معنی حرفی رو که در خارج فی غیره هن، تو ذهن نمیتونیم فی نفسهشون کنیم. تو ذهنم که بیاریم باید فی غیره تصور کنیم. هر چی آدم اگه ببینید فی نفسه تصورش میکنید، بدانید که عوضش کردید، معنی اسمی رو، معنی حرفی رو برداشتید، جاش معنی اسمی گذاشتید. هیچ نه مثل خود نسبت، مثل نسبت معنی اسمی در خارج، در خارج، در خارج بهش میگید حقیقت نسبت که وجود فی غیره داره، میاردش تو ذهنتون عنوانش میکنید، یعنی به صورت عنوان میرین تو ذهن، وجود محمولی بهش میدید و میشه وجود فی نفسه. پس میتونید این چنین چیزی رو با لحاظ عوض کنید به همین لبی که از کردن که اینو قبلا هم گفتم. اما در معنی حرفی نمیتونید فی غیره رو با یه لحاظی فی نفسهش کنید. در معنی اسمی میتونید این کار بکنید. چیزی که در خارج فی غیره در ذهن میارید تبدیل میشه به عنوان، اون وقت میشه فی نفسه. و اما خب پس اینطور شد که نسب و روابط رو توی خارج هم بذارید میبینید فی غیره، تو ذهن هم بذارید میشه فی غیره. به خاطر اینکه عرض کردیم ذات این معنا ناقص است، چون ذات ناقصه هر جا ببریدش وجودش فی غیره، چه در بهای خارج چه در بهای ذهن وجود فی غیره داره. به همین جهت که هر جا وجودش فی غیره، هیچ جور نمیتونید شما اون رو به عنوان مقوله از مقولات تصور کنید و قبول کنید. مقوله یا باید وجود فی نفسه جوهری داشته باشد یا وجود فی نفسه عرضی داشته باشه. نسبتش کدام از این دانه وجود نداره، پس در هیچ جا نمیتونید شما اینو مقوله قرار بدید. اما نسب و روابط صرفه، نسب و روابط صرفه معلومه کلام قید صرفه رو میاره تا اون نسبی که همراه منصوب هستن خارج بشه، که همون مثلا اضافه یا بقیه مقولات نسبی بودن. اما نسب و روابط صرفه پس وجوداتشون از عف جمعی مراتب وجوده، حتی از اضافه هم پایین ترن. حیث لا یمکن وجوده ها من حیث هیهیه، این لا فی الخارج و لا فی الذهن رو مصحح برده تو خط تیره نوشته و خوب کاری کرده. حیث لا یمکن وجود خارجیشون و وجود ذهنیشون من حیث هیهیه. من حیثیه یعنی چی؟ یعنی مقطع نظر از طرفین. نمیتونید شما نسبت رو چه در خارج مستقل از طرفین قرار بدید و چه در ذهن. اصلا این نسبت مستقل از طرفین نیست، یعنی وجودش مستقل از طرفین نیست. پس وقتی وجودش مستقل از طرفین نبود، وابسته است. وابسته است یعنی فی غیره، چه در بای خارج، چه در بای آی خارج و چه در بای ذهن. حیث لا یمکن وجود این نسب بر روابط، نه در خارج و نه در ذهن ممکن نیست وجود پیدا کنن. من حیث هیه هیه، من حیث هیه هیه یعنی چی؟ یعنی معقد نظر طرف. ولی نسبت اضافی اینجور بود که معقد نظر طرف وجود پیدا میکرد، اما در ذهن، در خارج نه، در ذهن معقد نظر طرفین تو ذهن وجود پیدا میکرد. فلذا یعنی چون این نسب و روابط در هیچ وعایی نمیتوانند وجود فی نفس پیدا کنند، لذا لا تندرج این نسب و روابط تحت مقوله از مقولات، زیرا مقوله لابد من ان تکون طبیعتا محموله. مقوله باید محمول باشه، حالا چه محمول لک نفسه چه محمول لغیره، باید معنای محمولی رو داشته باشه. معنای محمولی یعنی معنای مستقل، اون تا حالا در ذهن نه در خارج، یا در ذهن و خارج، این میشه مقوله. اما نسبت نه در ذهن نه در خارج وجود فی نفسه نداره، هست داخل در مقوله نیست. اونی داخل در مقوله است که در خارج یا در ذهن یا در هر دو وجود فی نفسه داشته باشه، و نسبت این چنین نیست، پس وجود فی نفسه نداره. وقتی وجود فی نفسه نداشت تحت مقوله و ما در تحت مقوله نمیشه. فلزا یعنی شون معنای حرفی یا نسبت در هر وعایی وابسته است به معنای محمولی نیست، لذا لا تندرج تحت مقولت من المقولات، زیرا مقوله باید طبیعت محموله باشد و نسبت طبیعت محموله نیست، پس مقوله نیست. تا اینجا مقدمه ای که مرحوم اصفهانی میخواستن ذکر بکنن برای ورود در بحث وضع حروف که وضع عام و موضوع لخاصه تموم شد. مقدمه تموم شد، از اذا عرفته باید وارد زیر مقدمه بشیم و بیان کنیم که آیا وضع در حروف میتواند عام باشد و موضوع لخاص چنانچه بعضی ادعا کردن و ما هم برای اشکال بر اونها این مقدمه مفصل رو گفتیم، یا نمیتواند. ثابت میکنیم که نمیتواند. این شده تلسانیده.